برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. امروز 18 میون است و من شاد گلخواجه تو 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. در برنامه این موضوع ها را داریم. چرخه دوم روغون رسما به کار درآمد. در برابر شرکت اوکراینی متخصصان توجیک نیز در نصب و فعال کردن چرخه ها شرکت نمودند. مقامداران ردبندی شوند. یک فعال جامعه شهروندی با پرزیدنت توجیکستان تاسیس دادن نهاد دولتی را برای باگذاری کاری منصبداران پیشنهاد دارد. تشویش از موسم گرما با وجود هشداری های پای در پای کودکان توجیک با آغاز تابستان به سوی کلوداری های خطرناک میشتوند.
کانادا باز میگرم جالی آش هر فقط چی که نشن هم روزا که تازه هم وقت بودا میبرن کم کم باز میکنه.
شرکت اوکراینی دنپر سپیس گیدرو انرگامنتاج از وصل و نصب و به کار درآمدن چرخه دوم نیروگاه برقی و آبی روغون خبر داد. چرخه دوم روز 5 ایون فعال کرده شده است. این شرکت اوکراینی همچنان نسخه نامه محمد سید شمس‌الله‌زاده سرمهندس روغون را نیز نشر کرده است که در آن گفته می شود وصل و نصب چرخه موافق با طلبات فرمایشگر انجام یافت. در نصب و به کار درآوردن دو چرخه نیروگاه روغون همچنان متخصصان توجیک نیز شرکت کردند. این چرخه ها به طور موقت نصب شدند و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کنند و بعدا عوض کرده خواهند شد. رو میوریم با موضوع دیگر. روزی گذشته سلسله زمین لرزه ها در فاصله نیم ساعت ولایت سیچوان چین را تکان داد. شماره قربانیان و مجروحان می تواند زیاد باشد زیرا عملیات نجات دهندگان برای بیرون آوردن ضرر دیده ها ادامه دارد. این منطقه 11 سال پیش نیز شاهد زمین لرزه مدهش شده بود. که مرسیه تو گزارش می دهد.
روزی سه‌شنبه تلویزیون چین خبر داد که بعد از زمین لرزه‌ای برابر با 6 درجه روز 17 ایون شبی گذشته در کناره‌های شهری ایبین ولایت سیچوان چین باز چند تکان دیگر زمین به قید گرفته شد. وزارت حالت‌های فوق‌العاده چین گروه‌های نجات را به منطقه آفت زده فرستاده است. صبح سه‌شنبه تلویزیون چین تصدیق کرد که بر اثر زمین لرزه کمش 12 نفر فوتیده 125 کس دیگر جراحت برداشتند. لغزیدن کوهپاره رواو به این منطقه دوردست را دشوار کرده است. منصبداران وزارت حالت‌های اضطراری چین تخمیناً 700 نفر را به عملیات نجات سفربر کردند و سعی دارند که مردم منطقه آفت زده را به جای امن کوچانده به مواد نیاز اولیه تامین کنند. ماه می سال 2008 در ولایت سیچوان زمین لرزه حیات نزدیک به 70 هزار نفر را از بین برد.
دوستانی کل ازبکستان بازداشت و حبس رئیس پیشین خدمات دولتی امنیتی اون کشور اختیار عبداللهیف را رسما تصدیق کرد. دوستانی میگوید به دلیل اون که در پرونده چند منصبداری بلند پایه شرکت میکنند جزئیات تفتیشات آشکار نمیشود. عبداللهیف اخری انور سال 2018 رئیس خدمات امنیتی دولتی تعیین شد و از سال 2015 به حیث دوستانی کل ازبکستان و از سال 2009 چون مشاور دولتی پرزیدنت فعالیت میکرد. قبل از برنامه صحبت داشتم با سیروجین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو زودی. نخست از او سبب حبس اختیار عبداللهیف را پرسیدم.
خب سبب بازداشت اختیار عبداللهیف 54 ساله دوتا می باشد. به گفته مقامات رسمی یعنی داستان کل ازبکستان گویا که اختیار عبداللهیف یکم عیبش این سوء استفاده از مقام دولتیش که رئیس خدمات امنیتی ازبکستان بود و دومش این رشوه‌خواری است و گفته می شود که نه تنها بلکه با 10 نفری کارمند بلندپایه امنیت ازبکستان نیست به حبس گرفته شده است. ولی باید تذکر داد که اینها 4 ماه قبل به حبس گرفته بودند. اینها را اختیار عبداللهیف روز 11 فوریه روزی که از کارش سبکدوش کرده بودند به حبس گرفته شده بود. غیر از این یک چند نفر کارمند بلندپایه امنیتی ازبکستان نیز پیش از سال 9 به حبس گرفته شده بود و همگی گفته می شود که به گفته منابع معتمد که ما داریم تقریبا بیش از 100 نفر کارمند امنیتی به حبس گرفته شده است که این در تاریخ ازبکستان اصلا این گونه حادثه رخ نداده بود قبلا.
خوب مسئله فساد معلوم شد، اما دقیقا اختیار عبداللهیف به کدام جنایت متهم می شود؟
اخیار عبداللهیف همگی یک سال پیش از دادستانی کل به خدمات امنیتی رئیس شده آمده بود و در این مدت گفته می شود که او و نفرهایی که با او یک جای آمدن تماماً از بیرون از سیستم این خدمات کار خود را ادامه دادند و میلیون ها دلار را از مردم، از کارچلانان و کارمندای دیگر قوه های نظامی رشوه گرفتند. ولی البته ما دقیق نمیدانیم، اما منابع ما میگویند که اساساً با رشوه خوری و با نیرومندتر کردن خودش گویا از منصب خودش سوء استفاده می برد اختیار عبداللهیف، و اینا بالاخره خود رئیس جمهور با خبر می شود از این حادثه و تصمیم می گیرد که باید به حبس گرفته شود.
سوال بعدی من از روجین اسلام این بود که آیا این بازداشت‌ها علامتی نیست که در ازبکستان بین حکومت نو و افراد نیرومند قوه‌های امنیتی مبارزه جریان دارد؟
البته پس از به قدرت آمدن شوکت مرزیایف 2 سال لازم شد که او تمام قوه های ازبکستان را به یک جا بیارد و سر قدرت مستحکم بنشیند. ولی البته در قوه امنیتی ازبکستان همیشه یک اداره بود که تمام ازبکستان را اداره میکرد. در عمل نه پلیس و نه نیروهای گویم که مرزی، مرزبانی و یا نیروهای گویم که ارتشی، بلکه نیروهای امنیتی سری قدرت بودند. و شوکت مرزایف میخواست که این یک حاکمی را از بین ببرد و به تا اندازه موفق هم شد. بالاخره باید گویم که برای شوکت مرزایف که میخواهد واقعا میخواهد یک اصلاحات را انجام بدهد، کمند خوب ساختنش بسیار مهم است و نیروهای امنیتی با گفته بسیاری از متخصصان مانع این کوشش های شوکت مرزیایف بودند.
سروجین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت میکرد. برمیگردیم به تاجیکستان. یک فعال جمعیتی با پیشنهاد طرحی میخواهد منصبداران دولتی تاجیکستان بیشتر مسئولیت شناس شوند. فوزیل فتولویف علاکای با کمک دیگران 2 دفعه شاخص یا ریتینگ منصبداران مسئولیت شناس و نااهدهبرو را ترتیب داده است. نشر این رویخط که 10 منصبدار قهرمان و 10 آنتی قهرمان عنوان شده است در شبکه اجتماعی بحث‌های زیادی را به میان آورد. این جوان در صحبت با اسکندر فیروز گفت به رئیس جمهور پیشنهاد دارد یک نهاد دولتی تأسیس داده شود تا منصبداران را وابسته به اعمالشان بهاگذاری کنند.
ریتینگ در اساس نظریه حکمان ها، در اساس بحث ها، یعنی که 20 نفر خدمتچونی سابق خدمتچونی دولتی که اگر پیشنهاد من قبول شد که خدمتچونی دولتی عمل کننده جمع شوند و در اساس بحث ها شده که در اساس اودیتوری جمع اومدگی در یک دانشگاه یا در یک مؤسسه همین ریتینگ رو در اساس همین چگون از فکر و ملاحظه های حکمان ها، یعنی که ما دستاورده های هر یک منصبدار رو زیر نظر میگذاریم و حجمی، یعنی که حجمی ماهیت همون منصبدار رو بین خودمون بها میدیم. و از همین سبب دویوم ریتینگی که هست آنتی گیروی ها میگویم، یعنی که آنتی قهرمان ها، در اساس یعنی که اصابی رسانیده اونها رو جوری بها میدهد و در اساس همون با هر یک منصبدار یا مقامات دولتی جایزه داده می شود، ریتینگ مخفی می شود حالی تو دستگیری بالو تو دستگیری یک مقامات. و از همین سبب من همین ریتینگ رو حالی اکنون در یک سوال مونده است، تاسیس دیم یا تاسیس ندیم. از همین سبب من پیشنهاد کردم با مکتوب نو باسا از اون که مردم از من طلب کرده است که همین ریتینگ رو ترتیب دیم، بسیار با بسیار واقعا دچار شدن از سبب همین ریتینگ. حتی
چی واقعا؟
مثال هست شدن حالات هایی که از طرفی بعضی مقامات هایی که با رویخط آنتی گیروی ها وارد شده بودن فشار ها با من می اومد. مثلا از من تلفن از با فیسبوک می نویسن که چیز رقمای تلفنات رو تخ میدادم من چی سوال من جوی تاسم نیست جوی قرض داری و متهمی نیست من مقصدم یا تنها پاک وجدانی بروه ریتینگ زیاد کردم بود خب میدادم عباس خر میشد شما زیدی دولت گام زیدی دولت اینجا یگون برعکس با فایده دولت گه بود به همین مقصد من ریتینگ رو ترتیب دادم فشار رو بسیار میکردم
و من امروز شما رو دیدم که سوار دوچرخه هستید.
بله بله.
چرا؟
من خودم از قبلن هم زوقم در دوچرخه رونی زیاد بود برای مقصد ورزش برای سلامتی هم لیکن که کارتی همون برای استفاده بردن بستوی نقلیات اجتماعی پرت افتم برای که بسیار می رفتم بعضی اومارا در افتاوز می شنوختم شما هم فتلوی فوزیلی از فیسبوک نیستم افتم بله
اون نامه ای که شما عمونی رئیس جمهور ارسال داشتید با چی هدف بود و ماهیتش چی از اون نامه رو
هدفش اساسی این کمک طلب کردم برای که اعضای حکمانی ریتینگ اویسته اویسته برهم خورد و از همین سبب می خواستم که جنوبی اولی با مقصد روشن فکری انداختن مردم و بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچون دولتی مقامات های دولتی همین ریتینگ رو چگون دک دستگیری کنن.
بینندگان عزیز صحبت مفصل با فوزیل فتولویف در آزودی ویدیو گذاشته شده است. کودکان رو بی نظارت نگذارید و قویده های حرکتی و بازی رو ریویه نموید. تقریبا هر سال با آغاز موسم گرمو از زبانی نمایندگان کمیته حالت های اضطراری در تاجیکستان به همین مانند هشدار صدا میدهد. ولی اکثرا ساکنان این توصیه ها رو صرف نظر میکنند و برای پناه بردن از نورهای آفتاب خود رو گاهو در آبی کل و دریاهای خطرناک میاندازند. در نتیجه همه سالا آمار غرق شده ها به ده ها نفر میرسد. سرانگیز نوروشو و براد یوسفی به تحلیل همین موضوع مشغول بودند.
فرارسی تعطیل تابستانه و روزهای گرم آفتابی کودکان و نورسان را به سوی حوضهای شناوری، رودخانه و دریاها کشانده است. چون سالهای گذشته موقع معمول آب‌بازی آنها حوض و رودخانه هاست که ساعت ها به طور رایگان در آن شناوری میکنند.
کانال آب‌باز میکنیم اونجا ولی آش هر فقط چیکی میشه اون روزا که تازه هم وقت دارم میبینم کم کم آب‌باز میکنه. تعطیل خیلی بسیار میبینم هر هفته میبینم. خیلی هر روز نشد کسام شد نشد نشد.
اکثری کودکان و نورسان برای آب‌بازی جایهای خوفناک و ممنوع برای آب‌بازی را انتخاب میکنند. تعدادی اصلی آنها بدون اجازه والدین و حضور آنها برای آب‌بازی میآیند. تعدادی کمی والدین است که فرزندانشان را مورد آب‌بازی نظارت میکنند.
خیلی نگاه میکنیم که پای نرو. نگاه میکنن اینم جدا اسم میگردن با من لطف کودکو پای نرو.
خانواده هایی که میخواهند آب‌بازی فرزندانشان به خوف باشد از خدمات استراحتگاه ها استفاده میبرند. حالا در دوشنبه چند چنین اکواپارک ها فعال است که قیمت های مختلف دارد. یکی از دسترس‌ترین آنها مرکز استراحتی آبشاران است که از 25 تا 40 سومانی برای 4 ساعت قیمت دارد.
قبلا ما بیرون از شهر برای آب‌بازی می رفتیم. حالا هم بعضن می رویم. ولی اینجا نزدیک است و واسطه های فراغت هم زیاد است. می دانید یک سفر به بیرون از شهر برای اویله مگران می افتد. زیرا آنجا برای حوض جداگانه، برای نشستگاه الهیده و عموماً برای همه چیز جداگانه پرداخت می کنید.
اما استفاده چنین شرایطی فراهم آب‌بازی در مرکزهای استراحتی برای همه فراهم نیست و شاید بعضی کودکان و نورسان در یک موسم یک یا دو دفعه به این حوض و استراحتگاه ها بیایند.
من باری یکم اینجا میایم. من به اینجا خیلی معقول شد. باز میخواهم که بیایم. اینجا خیلی زور است و بسینش کلان.
بر اساس آمار کمیته حالت های فوق العاده در سال گذشته 2018 140 نفر از جمله 27 نفر کودکان تا 10 ساله 23 نفر تا 17 ساله در آب غرق شدند. در ضمن این کمیته قاعده های به خطری آب بازی و غرق نشدن را نشر کرده با والدین هشدار داده است که فرزندان را بدون کلان سالان برای آب بازی اجازت ندهند.
برنامه امروز را در همین سانه ها به انجام می رسانیم. گزارش های بیشتر را در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. بیننده عزیز، تفصیلات خبرهای روز در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org است. اگر خواستید می توانید از صفحه های رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی نیز استفاده برید. فردا صبح بر وقت تماشای نوید بامدادی یادتان نرود. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. تا سال 2050 اهالی کره زمین تقریبا به 9 میلیارد و 700 میلیون نفر خواهد رسید. اما رفتی افزایش اهالی کمتر شده، بسیاری از دولت ها به مسئله پیرشوی مردم خود روبرو خواهند گشت. هند از روی سرشمار اهالی از چین گذشته سر آدم ترین کشور جهان خواهد شد. این نکات محور گزارش نوی سازمان ملل را درباره اهالی تشکیل می دهند. با تکیه به رقم های این گزارش، پژوهشگاه پیو به نتیجه رسیده است که در آغاز سده 22 افزایش اهالی ایست می کند. کاهش سختی آن در میان سالهای 2050 و 2100 روی می دهد و آنگاه افزایش اهالی همگی 1,300,000,000 نفر را تشکیل خواهد داد. گریگوار مانژا، وکیل دفاع شویتسری دختر کلونی پریزیدنت نخستین ازبکستان گلنارا کریموا، 15 ایون خبر داد که دوباره به ازبکستان برمیگردد. هفته آینده به زندان زنگیاته تاشکند برگشته، برای خاتمه بخشیدن به حبس خودسرانه گلنارا کریموا و دسترسی منتظم او به یاری طبی تلاش خواهم کرد. این وضع که برای ازبکستان هم شرم‌آور است نباید دیگر ادامه یابد، نوشت گریگوار مانژا 15 ایون در توییتر. نریمان تویلیف شهردار پیشین بیشکک گفت که با الماسبیگ اوتانبویف پریزیدنت پیشین آن کشور برای معرکه انتخاباتیش 500 هزار دلار قرض داده است. با گفته تولیف، وقتی که وای قرض خویش رو طلب کرد، مناسبت اوتانبویف با وای دیگر شد و او را بعدتر حبس کردند. تولیف در این باره با کمیسی وکیلان صلاحیت دار خبر داد که تلاش بیکار کردن دخل نپذیری اوتانبویف را دارند. تولیف گفت اوتانبویف از وای هنوز سالهای 2007-2008 قرض خواسته بود. طرفداران اوتانبویف از حزب سوسیال دموکراتی قرغیزستان تصمیم دارند در یک نشست خبری به این موضوع روشنی اندازند. آمریکا به شرق نزدیک 1000 نظامی دیگر می‌فرستد. پاتریک شونهان، سرپرست وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا، در این باره فرمان برآورد، اما مهلت بدوباش نظامی‌ها در شرق نزدیک آشکار نشده است. در اظهارات پنتاگون آمده است که فرستادن نظامی‌های ایلاوگی به خاطر پیشگیری از عمل‌های ایران در منطقه گرفته شده است. اخیراً مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا عکس‌هایی را نشر کردند که با باور کارشناسان حمله ایران را به نفتکش‌ها در خلیج عمان اثبات می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز پیشتر از این مسئولیت حمله را به نفتکش‌ها به دوش ایران بار کرد. ایران باشد این عیب‌ها را رد می‌کند. حسن روحانی روز 18 ایون در مراجعت در فرودگاه تهران درباره اخیراً تیز و تند شدن وضع میان آمریکا و ایران گفت:
ایران به توافقات بین المللی وفادار بوده و کسی که امروز روبروی ما هست، او هست که عهد و پیمان و توافق و مقررات بین المللی را زیر پا گذاشته.
مقامات ایران دیروز گفتند که از 27 ایون سر کرده محدودیت غنی‌گردانی اوران را بیکار میکنند. روز دوشنبه ایالات متحده آمریکا ترکیه را هشدار داد که میتواند برای در قلمرو خود جابجا کردن مجموعه موشکی روسی C-400 به ضد آنکارا تحریم جاری کند. در این باره شبکه تلویزیونی فاکس نیوز خبر داده است.
در نامه به وزیر دفاع ترکیه خلوصی اکار اجرا کننده وظیفه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پاتریک شانهان هشدار داد که اگر ترکیه مجتمع 3400 دریافت کند از هواپیماهای آمریکایی F-35 که سپارش داده است محروم خواهد گشت. رهبر پنتاگون نخستین منصبدار آمریکایی است که از احتمال جاری شدن تحریم نسبت به ترکیه حرف زد که همپیمانی ایالات متحده آمریکا در ناتو میباشد. وزیر کارهای خارجی ترکیه مولود چاوشوغلو به این نامه واکنش سخت نشان داده در نشست خبری در آنکارا تاکید نمود که کشورش با مسکو درباره خریدن 3400 قرارداد امضا کرده است و آن اجرا خواهد شد. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نینسی پلاسی رئیس ملی سینمندگان آمریکا در واکنش به موافقت پنتاگون برای فرستادن نیروهای بیشتر به خاور میانه در پی حمله ها به کشتی های نفتکش در بحر عمان و افزایش تنش ها بین واشنگتن و تهران بیانیه نشر کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. خانم پلاسی میگوید آمریکایی ها باید به پاسخگو کردن ایران در برابر رفتارهای خطرناک در منطقه عهده‌دار باشند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرده است که حکومت کشورش باید هر تصمیمی میگیرد و یا برنامه‌ای که دارد کنگره را در جریان گذارد. نینسی پلاسی در مورد تصمیم نو پیامدهای آن بر افزایش تنش‌ها ابراز نگرانی کرده و میگوید برای کاهش تنش‌ها به دیپلماتیا نیاز است. بنابر این حکومت آمریکا باید مشورت با متحدانش را ادامه دهد تا منطقه به جای ناامن‌تری تبدیل نشود. روز دوشنبه 17 ایون چند ساعت پیش از بیانیه نینسی پلاسی، پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که بنابر درخواست ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا در غرب و مرکز آسیا و پس از بررسی با ستاد کل نیروهای مسلح و مشورت با کاخ سفید با فرستادن 1000 نیروی نو به منطقه موافقت کرده است. افزایش دوباره نیروهای آمریکایی پس از حمله های اخیر به دو کشتی نفتکش در بحر عمان صورت می گیرد. حمله هایی که آمریکا و برخی متحدانش مانند اسرائیل، بریتانیا و عربستان سعودی ایران را مسئول آن گفتند. پنتاگون در این راستا عکس‌هایی را منتشر کرده است که یک زبرق نیروهای سپاه پاسداران را در حال جدا کردن یک مینه انفجار نشده از بدنه کشتی نفتکش ژاپنی نشان می‌دهد. اما مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی دست داشتن در حمله‌ها را رد کرده و آن را بسیار مشکوک دانستند. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه 17 ایون این اتهامات را رد کرد و گفت اگر جمهوری اسلامی قصد انجام چنین کاری را داشته باشد آن را به صورت آشکار اعلان خواهد کرد. اتحادیه اروپا از سوی دیگر خواستار دریافت معلومات بیشتری در مورد این حادثه شده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است وقتی آن نیست که بدون معلومات درست دست به اقدامی سراسیمه وار زد. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون از تصمیم ایران اظهار تأسف کرد. او روز 17 ایون در نشست خبری مشترک با پرزیدنت اوکراین گفت
من در حقیقت از اعلامیه‌های امروزه ایران متاسفم، اما همان طوری که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرده است، ایران عهده‌داری‌های خود را اجرا می‌کند و ما خیلی سخت از ایران دعوت می‌کنیم که با صبر و مسئولانه رفتار کند.
با وجود تنش‌ها، مقامات حکومت آمریکا تاکید کردند که در پی راه‌های حل سیاسی و دیپلماتی هستند. مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گرچه شکی وجود ندارد که ایران مسئول حمله به کشتی‌های نفتکش است، ولی آمریکا قصد ندارد تا با تهران وارد جنگ شود و تلاش‌های دیپلماتی ادامه می‌کند. دونالد ترامپ سال گذشته با وجود مخالفت متحدان اروپایی خود و انتقاد دموکرات‌ها از سازش اتمی با تهران خارج شد. ترامپ سازش هسته‌ای را بدترین سازش که دیده است توصیف کرد و خواستار دست یافتن به سازش نو شد. در این زمینه حکومت دونالد ترامپ تحریم‌های سختی را علیه تهران جاری نمود. آقای ترامپ در عین حال می‌گوید از وقتی رئیس جمهوری آمریکا شد رفتاری و گفته او ویرانکارانه ایران متوقف شده است. با وجود تاکید مقام های آمریکایی برای مذاکره، اما رهبر ایران که تصمیم گیرنده نهایی در سیاست های کلان آن کشور است، گفتگو با آمریکا را رد کرده است. سید علی خامنه ای میگوید به هیچ وجه تجربه تلخی مذاکره چند سال اخیر با آمریکا را تکرار نخواهند کرد. این اظهارات در جریان دیدار علی خامنه ای با نخست وزیر ژاپن مطرح شده است. در هفته های اخیر گزارش های مختلف از تلاش های کشورهای گوناگون برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن منتشر شده است، هرچند در این مدت تنش ها فروکش نکرده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید. دادگاه نهایی شاهمنصور شهری دوشنبه راننده اوتوبوس خطسیر رقمی 4 را برای حمله به خبرنگاران رادیوی آزادی طبق ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری با مایده اوبوشی عیبدار کرد. راننده گناه را به گردن گرفت و عذر خواست، اما نزدیکانش گفتند که حکم عادلانه نیست. در این باره معنم ریدین اولیموف گزارش می‌دهم. دادگاه محمدیار زویروف راننده اوتوبوس خطسیری رقمی 4 را در تأخیر و دغل گفتاری نسبت خبرنگاران رادیوی آزادی شادمانیتیم و علیشر ظریفی عیبدار دانست و گفت که بند 460 قانون جزای به اندازه از 7 تا 10 نشان دهنده شمارش جریمه یا حبس ماموری به مهلت از 5 تا 15 شبانه روز جزا را برای در جایهای جمعیتی دشنام دادن به طور تحقیرآمیز در افتادن به آدمان، همچنین صادر نمودن دیگر کردارهای به این مانند که ترتیبات جمعیتی و آسودگی آدمان را خلل‌دار میکند پیش بینی نموده است. با نظر داشت اون که عبدور شونده قسمان به گناه خود اقرار شد و از جابر دیدگان بخشش خواست، دادگاه او را با پرداخت 7 نشان داد، برابر با 385 سومانی محکوم نمود. ولی محمد یارزویروف خبرنگاران را به آن عبدور کرد که بدون معرفی او و کندکتورش را به نوار گرفتند. اما علی شیر ظریفی که به حیث جابر دیده در مرافع شرکت میکرد گفت خبرنگاران قبل از نوارگیری خود را شناس کردند و هینی حمله راننده و کندکتورش نیز چند بار تکراراً خود را معرفی نمودند. ظریفی لوا نمود بعد اون که راننده با معرفی با تکرار آنها گوش نکرد، کارت خبرنگاری خود را برآورده نشان داد که آنها خبرنگارند، ولی راننده متوجه آن نشد. به قول ظریفی همچنین شادمانیتیم کارت خبرنگاری خود را برآورده نشان داد، اما راننده به این حجت او نیز اهمیت نداده تاخیر کردن را ادامه داد. راننده زویروف در پاسخ به سوال جبر دیده که آن زمان حجت خبرنگاری را خوانده بودید اقرار شد که نخوانده بودم. با پرسش دیگر جبر دیده که چند لحظه بعد رخ دادن حادثه از خبرنگار بودن آنها آگاه شدید، گفت همان زمان بعد 3 دقیقه از اوتوبوس برآمدنش پی برد که اینها خبرنگارند. در مرافع همچنین راننده به جبر دیده سوال داد که چرا شما فقط تنقید میکنید. جبر دیده در پاسخ گفت هدف تنقید نه، بلکه سنجش بی‌غرضانه شکایت برخی از مسافران از کار نقلیات مسافرکشانی بود. راننده همچنین با تکرار سوال میداد که چرا داخل اوتوبوس نزد او ندر آمده خود را معرفی نکردید، و جبر دیده جواب داد که یک بار به حمله گذشتند و خود راننده زود به بیرون برآمد، یک بار به تاخیر گذشت که با وجود این هم از آغاز خود را پیوسته معرفی نمودند. دادرس پرونده سورایو جوبیرزاده معاون اول رئیس دادگاه شاهمنصور در خطاب راننده گفت اگر هدف خبرنگاران این انعکاس کمبودی است که واقعا جای دارد، بگذار انجام دهند و این به منفعت جامعه است و شما حق ندارید مناسبت سرد و دغل گفتاری کنید. بعد شنیدن فکر و پرسش های جانب ها، دادرس قرار خود را در نسبت راننده صادر نمود و گفت در سند ها به حیث جوابگر تنها اسم راننده پیش بینی شده است. این در حال است که قبل از آغاز مرافع این راننده از سوی کارفرمایش کارخانه واحد دولتی اوتوبوس شهر دوشنبه برای تحقیر و دغل گفتاری از کار رانده شد. مسئول پولچینی اوتوبوس او نیز از کار برکنار گشت.
شما خودتان معرفی کنید.
تو چی کاری کردی؟
من ژورنالیست نشان دادم تا اینا.
ایدم تیم خانه تو. من خیلی بیجک دلو بوده پیچان میکنم.
از وظیفه آزاد نمودن جریمه این راننده در پی شکایت رادیوی آزادی به ریاست وزارت امور داخلی در شهر دوشنبه بود.
نازنین نازنین دل بریم عجبین، نازنین نازنین دل بریم عجبین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، تو زیبا سنم من ندیدم یکی چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی عاشقی روی کلم رنگ زردم ببی نازنی نازنی دل بری ماجبی نازنی نازنی دل بری ماجبی خندم من در تنهایی غم بی روایت یارم پایان می داری آواره کویت گشتم چون سودایی در خیالم هر زمانی می آیی نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببی چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببی نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی گر تو بیایی جان برایت ایستارم سر به پیشی تو عزیزم بگذارم شمعی گل می شدم دیوانم از عشق دیارم نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببی چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببی نازنی نازنی دل بریم عجبی.
یک سال در قدرت بود و شش سال اخیر در زندان. محمد مرسی یکی از رهبران سازمان برادران مسلمان و رئیس جمهوری سابق مصر روز 17 ایون در دادگاه درگذشت و روز سه‌شنبه دفن شد. در تاجیکستان هزارها کیلومتر دور از مصر به شخصیت و فعالیت مرسی نظرهای گوناگون دارند. بعضی ها مرسی را رمز پیروزی اسلام سیاسی و درگذشتش را فاجعه می‌نامند. برخی دیگر می‌گویند او به تاجیکان هیچ پیوند نداشت و بودن یا نبودنش چیزی را در کشور ما تغییر نمی‌دهد. در اصل محمد مرسی کی بود و چرا در بین گروه از شهروندان تاجیکستان محبوبیت داشت؟ در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رستم عزیزی معاون رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان میگوید یگان کس در تاجیکستان نه مرسی و نه برنامه کارش را نمی‌دانست، ولی به باور او در تاجیکستان بیشتر به آن توجه کردند که مرسی یکی از رهبران سازمان اسلامی اخوان المسلمین بود و سال 2012 بعد از سرنگونی حسنی مبارک و حکومت 30 ساله او جلوی قدرت را در مصر به دست گرفت. عزیزی گفت
به هر حال محمد مرسی در همه قتل سالها اولین نماینده پیروزی سیاسی اخوانی و اسلام سیاسی بود. برای همه هر کسی که نسبت به همه اسلام سیاسی گرایش دارد و مثلا هوادار اسلام سیاسی است، برای او مثلا محمد مرسی یک رمز زنده است، یک رمز پیروزی بود. هرچند پیروزی کوتاه مدت، هرچند که یک چیز ناموفق، ولی به هر حال چند مدت که به هر حال در روی کرسی بود.
چند کارشناس دیگری تاجیک گفتند حمایت یک گروه از شهروندان تاجیکستان نه از شخصیت خود مرسی است، بلکه بیشتر از اسلامی سیاسی است. وگرنه به گفته یک همصحبت ما، مرسی سالهای زیاد در هیئت سازمانی برادران مسلمان بود و برای پیروی از آن چند سال در زندان نیز بوده است، ولی کسی از مرسی چیزی نمیگفت تا زمانی که او به میدان سیاست نامد و به کرسی ریاست جمهوری ننشست. اسکندر شادیف پژوهشگر تاجیک میگوید قشرک مرسی را به عنوان رمز آزادی میشناسند و از او طرفداری میکنند، اساساً اسلامگرایان هستند. این گروه به قول شادیف از محدودیت‌های زیاد مذهبی خسته شدند و رسیدن به ریاست یکی از آرزوهایشان است. سید احمد قلندروف کارشناس مسائل مذهبی میگوید طرفداران مرسی در تاجیکستان به خصوص جوانان از اصل قضیه و چی گونه به سر قدرت آمدن مرسی آگاه نیستند.
محمد مرسی در یک دوران بسیار کوتاه لخته که بود، یک بازیچه بود در بازی‌های سیاسی مصر، انتقال حسنی مبارک به سی سی و در همین فاصله باید یک بازیچه در میدان سیاسی انداخته میشد.
در این صف آنهای نیز هستند که برای حمایت از محمد مرسی دلیل‌های خود را دارند. آنها باور دارند مرسی نه تنها برای جامعه آگاه تاجیکستان، بلکه برای تمام جامعه‌هایی که زجر دیکتاتور را میکشند رمزی آزادگی بوده است. با گذشت یک روز از مرگ محمد مرسی و دفن او در قاهره، هنوز شدت بحث میان طرفداران و مخالفان تاجیکی او در شبکه‌های اجتماعی پایین نشده است، آنگونه که سال 2012 برابر به قدرت رسیدن او و سال 2013 برابر از تخت افتادن او چنین بحث جریان گرفته بود. محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین روز دوشنبه در دادگاه درگذشت. دادستان مصر گفت مرسی پس از صحبت در داخل قفس دادگاه شهر قاهره از حال رفته است. در بیانیه کوتاه حکومت مصر گفته شده است او به بیمارستان انتقال یافت، جایی که خبر مرگش اعلان شد. در بیانیه آمده است گزارش طبی مرسی نشان می‌دهد که هیچ زخمی در بدن او وجود نداشته است. مرسی ماه یونی سال 2012 به حیث رئیس جمهوری مصر سوگند یاد کرد. دوره یک ساله ریاست جمهوری مرسی با اعتراض‌های گسترده و خونین همراه بود و در این مدت درگیری‌های بیشمار بین حامیان و مخالفان او رخ داد. ناراضیان محمد مرسی را به آن متهم می‌کردند که از دموکرات نوپای مصر با فایده گروه اخوان المسلمین استفاده میکند. دادگاه سال 2014 مرسی و 5 عضو بلندپایه سازمان برادران مسلمان را با اتهام جاسوسی به نفع قطر، گروه حماس و حزب الله لبنان به قتل محکوم کرد، ولی دیرتر آن را به حبس ابد عوض نمود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
رحیمه محمدعلیева 18 سال بوس پسرش رو معالجه میکند. پسر او گرفتار بیماری عصب است و تمام درآمد پدری مهاجر برای خرید دارو و دوای این جوان صرف می شود.
فقط ناروم هستم بچه من. با توصیه دکتر ما فقط امید داروی اساسا نیولیپتیل می نویسند شد. سیبازون، سیکلادول، ازیلیپتول، فلوپرومازین همون تبلیتکوی می نویسند. ایخه بگه که بچه هم آروم شود یا کیوه شود بهبودی نیست. دو سال سه سال شد که همی کتک وابشه آروم نیست. در بانیسته هم خوب کردیم آرومی نیست. نه خونه در بسیار عذاب میتیاد مویا همی دارو خطی هم آروم نشده است. من خیال میکنم که دارو تاثیر نمیکنم.
این مادر میگوید دیگر از فهرست نوشته دختران انتخابی داروها رو میخرد و از خریدن برخی اون دست میکشد. تفصیلات بیشتری موضوع من سرونیز روحلوی رو میکنم. در تاجیکستان کم نیستند کسانی که از افزایش داروهای پس صفت نگرانند. مقامات میگویند نظارت به واردات دارو در کشور جدی است.
محصولات فارماسیفتیه که استحصال وطنی باشد اکثرتشان با طلب دوجت های میاری جابگو هند، زیرا که در تمام مرحله های استحصالی زیر نظارت متخصصان خدمات قرار میگیرند و در هر مرحله استحصالی با آنها دستور و توصیه ها داده می شود تا اینکه صفتناکی محصولات آنها با طلب دوجت های میاری جابگو باشند.
بر اساس امور رسمی تنها در 5 ماه سال جاری بیشتر از 86 تن داروهای پس صفت به سرتیفیکات و مهلتش گذشته از معاملات برداشته شده است. در حال حاضر وارد کننده های اساسی مواد دارواری به تاجیکستان کشورهای روسیه، اوکراین، هندوستان و کشورهای اروپای شرقی از جمله ونگریا، پولش، اسلوواکیا و گرمانیا گفته می شوند. جهانگیر دواشرف یک ساکن ناحیه شهر توسکی برای تشخیص و تبابت نبیرش به پایتخت آمده است گفت بیشتر تلاش می کند داروهای استحصالی روسیه را بخرد.
روسیه که مزاد ارزان‌تر باشد
بازان تاجران تاجیک قسمی از داروهای پاسیفات و بی سرتیفیکات را با راههای قاچاقی از ازبکستان و قسمان از چین هم وارد میکنند. به گفته مقامات بیشتری موادهای قاچاقی و بی سرتیفیکات در ولایت سوغد آشکار شده است.
با 240 نفر شخصان پرونده قرارکنی ماموری ترتیب داده شده با مقدار 607850 سومونی با بودجه دولت مبلغ وارد کرده شده.
اسناد جنایی تاجیکستان برای واردات داروهای پاسیفات و قاچاقی جزاهای سخت از جمله از 5 تا 8 سال حبس پیشنهاد کرده است. پزشکان میگویند دارو یک تجارتی سردرآمد حساب می شود و از این رو بجز از شخصان داروی اجازت قانونی برخی افراد دیگر نیز برای دریافت پول و راههای قاچاقی دارو وارد کرده در دکانهای نزدیکان خود یا توسط طبیبان شناس به سودا میزنند. مسئولین داروخانه ها میگویند هیچگاه با شرکت های ناشناس داروسازی همکاری ندارند و تلاش میکنند برای مردم خدمت رسانی با صفت را برهمانند.
همکاری نمیکنند، چیزی که دکتر کی توصیه میتیاد ما حمل میتیم.
بر اساس آمار رسمی مقامات فعلا در کشور حدود 2500 داروخانه فعال هستند که 500 عدد آنها در شهر دوشنبه قرار دارند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
سابرینا ابرار و شطرنج بازی 12 ساله تاجیکی اخیراً در یک مسابقه سطحی جهانی در روسیه با شکست رقیبانش سزاوار مدال طلا گردید. میگوید هدف گروسمستر شدن را دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می‌نمایم. سابرینا ابرار و تاکید نمود که گروسمستر درجه عالی بازی شطرنج بوده، از خود باوری دارد که به این سطح می‌رسد. پنجمین بازی های جهانی نورسان از روی نمودی ورزش شاهمات هفته پیش در روسیه با شرکت شطرنجبازانی 57 کشور دنیا انجام یافت. سابرینا ابرارووا بعد از بازگشتش به دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت از 11 بازی که داشت در 10 بازی تمام رقیبانش را مات کرد و تنها با یک رقیب ازبکستانیش بازی را مساوی انجام داده با گرفتن 10.5 خال سزاوار جای اول گردید.
با وقتی که جای اول را اشغال نمودم با تخته یکم برآمدم، در اونجا سرود ملی تاجیکستان را خواندم. من خیلی خرسند شدم که تاجیکستانی عزیزم را بلند برداشت.
این ورزشکار تاجیک ابراز داشت که رقیبانش بهترین شطرنج بازان ارزیابی می‌شدند و او تمام کوششش را به خرج داد که در برابر آنها پیروز شود تا سرود ملی تاجیکستان صدا دهد و پرچم کشور در این مسابقه برافراشته شود. همصحبتمون گفت با این غالبیت ذوقش به بازی شطرنج و امیدش برای رسیدن به مقام‌های بالاتر بیشتر گردید. صبرینا افزود می‌خواهد آینده در دیگر مسابقه‌های با نفوذترین جهان غالب آمده و درجه بالاترین یعنی گروس مستر برسد. او همزمان می‌خواهد کسب دکتری را پیشه کند، ولی از شاهمات جدا شدنی نیست. این ورزشکار در آیله شطرنج باز به دنیا آمده است و طور خودش ابراز داشت اهل خانواده‌شان از بازی شطرنج آگاهی دارند. صبرینا ابرارووا با نشان دادن چند اصول سری کامیابیش را قسمان شرح داده گفت که در شطرنج بازی پیش از همه از هدف رقیب با خبر می شود که رقیبانش به کدام اصول می خواهد حمله کند. به قول ابرارووا بازی شطرنج اصولهای به خود خاص دارد و وقت رقیب یک گشت می کند علاقه از نیت رقیب پی می برد و با توجه به آن عمل می کند.
من در یک روز بیشتر از 4-5 ساعت مشق می کنم، می بینم رقیبای خودم را چه طور بازی می کند و تیاری می بینم.
این ورزشکار تاکید نمود که شطرنج بازی ذهنی بوده آدم رو به فکر کردن مجبور می سازد و مشغول شدن به این نمودی ورزش برای تیار نمودن درسهایش خصوصا درس ریاضی به او کمک می کند. صبرینا ابرارووا پدرش را که استاد اولین خود می داند هینه که ما در منزلشون قرار داشتیم در بازی شطرنج در چند دقیقه شکست داد و پدرش رستم ابرارووا هم اقرار شد که وقتای اخیر در بازی شطرنج از صبرینا شکست می خورد. رستم ابرارووا مربی شاهمات گفت قبلا دخترش خواهش نموده بود که برایش یک مربی پیدا کند که سطح کسبیتش بلندتر باشد. آقای ابرارووا ابراز داشت که در تاریخ شطرنج تاجیکستان صبرینا اولین نورس است که در مسابقه سطح جهانی شاهمات مقام اول را گرفت.
شطرنج دختر بودن و پسر بودن را نمی خواهد. آدمی که استعداد دارد اون استعدادش را خود دختر باشد، خود پسر باشد، خود در تاجیکستان باشد، خود در امریکا، خود در روسیه، همون استعداد انکشاف می‌یابد. برای همین هم من خوشبخت هستم که چون این فرزند رو با وای رسانیدم همچون پدر.
صبرینا ابرورو ساکن شهر دوشنبه خواننده صنف ششم لیسه رقم 55 شهر دوشنبه میباشد. این ورزشکار سه دفعه قهرمان تاجیکستان شده عنوان استاد ورزش اوید با شاهمود را دارد. او با شرکتش در مسابقات های داخل و خارج کشور صاحب حدود 50 مدال و ده ها افتخارنامه شده است. صبرینا گفت اکثر مدال هایش را در مسابقات های داخلی گرفته است و مین بعد تلاش میکند صف مدال هایش را از حساب مسابقات سطح بین المللی افزایش دهد. سال 2017 در چمپیونات کشوده آسیا در قرقیزستان جای اول و در سال 2018 در بازی های آسیایی در ازبکستان سزاوار جای دوم شده است. غالبیتش در مسابقات اخیر در روسیه از بزرگترین دستاوردهایش میباشد. در این مسابقه نورسان تا سن 14 مهارت خود را نشان دادند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
دوباره و بعد از 30 سال تاجیکستان میخواهد کارخانه اکومولیاتور سازد. سامانه به هر ناحیه، مقامات شهر و ناحیه های تاجیکستان وظیفه دار شدند که سامانه های رسمی خود را در اینترنت فعال کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم علیشر ظریفی میشنویم.
در مقایسه با سه‌ماهه اول سال 2018 انتقال پول از جانب شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 5% کم شد. با اطلاع بانک مرکزی روسیه در سه‌ماهه اول سال 2019 شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 462 میلیون دلار مبلغ فرستادند. در همین دوره سال 2018 مهاجران به کشور 487 میلیون دلار انتقال داده بودند. یعنی انتقال مبلغ‌ها نظر به سال گذشته 25 میلیون دلار کاهش یافته است. اما با فرق از تاجیکستان حجم انتقال مبلغ از روسیه به ازبکستان و قرقیزستان متناسباً به اندازه 7.3% و 4.3% افزوده است. قابل ذکر است که نزدیک 90% انتقال پول از روسیه به تاجیکستان با روبل روسی صورت می‌گیرد. طبق معلومات گوناگون عین زمان بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه کار و زندگی می‌کنند. شرکت اوکراینی دنیپر سپیس گیدرو انرگو منتج از وصل و نصب و بکار در آمدن چرخه دومی نیروگاه برقی و آبی راغون خبر داد. دفتر مطبوعاتی این شرکت با نشر یک اظهارات روز 18 ایون گفت چرخه دومی راغون روز 5 ایون بکار در آورده شده است. شرکت مذکور همچنین نسخه نامه محمد سعید شمس‌الله‌زاده سر مهندسی راغون را نیز نشر کرده است که در آن گفته می شود که وصل و نصب چرخه موافق با طلبات فرمایشگر انجام داده شده است. در نصب و بکار در آوردن دو چرخه نیروگاه راغون بجز از شرکت اوکراینی همچنین متخصصان تاجیک از شرکت تاجیک SKM نیز شرکت کردند. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکمی نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت با استفاده دادن اگریگات دومی نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل با کار سر کند نیز به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا با کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار انداز و طرز تعیین ادرارپولی و یا استیپندیه ها را برای دانشجویان و عنوانجویان معین کرد. متن قرار را مخزن یگانه وزارت عدلیه به نشر رساند و در آن گفته می شود اندازه استیپندیه در یک سال دو مرتبه تعیین کرده می شود. بنابر این سند دانشجویانی که با بهای 5 تحصیل می کنند 150 سومانی، آنهایی که با بهای خوب می خوانند 105 سومانی و محصلینی که بهای 3 اشان از 20% بیشتر نیست 40 سومانی ادرار پولی خواهند گرفت. بعد دانشجویانی که در دوره‌های ماجستری با بهای اعلی می‌خوانند 208 سومانی و آنهایی که بهای خوب دارند 150 سومانی ادرار معین شده است. ادرار پولی عنوانجویان 490 سومانی مقرر شده است. ضمناً معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومانی و اندازه میانه نفقه 310 سومانی است. در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان و معاون پرزیدنت بانک رشد آسیا شیکسین چن 16 طرح سرمایه‌گذاری در سوهای نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، تندرستی، معارف و رشد شهرها بررسی شد. خبرگزاری دولتی خبر روز 17 ایون نوشت که در این دیدار وضع همکاری‌های امروزه تاجیکستان با این مؤسسه مالی بانفوذ بررسی شد. همکاری‌های تاجیکستان و بانک رشد آسیا سال 1998 شروع شده، از آن زمان تا کنون نزدیک 1.8 میلیارد دلار آمریکایی و شکل قرض های امتیازناک، گرانت ها و کمک های تکنیکی برای تطبیق لایحه های سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان اختصاص داده شده است. در ملاقات دوشنبه مسائل رشد صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و تحکیم همکاری ها در چارچوب برنامه اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری بررسی شد. تاجیکستان در 4-5 سال اخیر برای ایجاد شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری، مانع‌گذاری برای شرکت های خارجی در شکل میزان بلند اندازها و کروپسیا انتقاد می شود.
علیشر ظریفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. تاجیکستان در شهر کولوبی ولایت ختلان یک کارخانه استحصال اکومولیاتورها را بنیاد کرده است. این تقریبا همان طرح است که در آغاز سالهای 90 به دلیل اعتراضهای روشنفکران و فعالان جامعه لغو گشته بود. عبدالرزاق خوجمخلوف مدیر شعبه اقتصاد و سودای حکومت شهر کولوب روز 18 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت کارخانه اکومولیاتور یکی از 11 طرح کارخانه های صنعتی است که طرحش آماده شده برای دریافت منبع مبلغ گذاری به عنوان حکومت جمهوری ارسال شده است. خوجمخلوف گفت
این خلاص مولیات طرح ضروری بوده برای کمی احوال را با جوی کورینا و تامین کنید 11 تا کارخانه استثنایی را پیشنهاد کرده است. و جاری دایر با 11 تا کارخانه رفته است. از آن جمله 6 تاش کارخانه اکومولاتور باروری است. این ما با جلب سرمایه‌گذار خارجی میخواهیم در منطقه آزاد اقتصادی که خود تشکیل کرده در مساحت 309.3 هکتار در اونجا پیش بینی شده است.
هم صحبت ما گفت منطقه آزاد اقتصادی کولوب که قرار است کارخانه اکومولاتور در داخل آن ساخته شود، ماه مارس سال 2019 با قرار حکومت تأسیس داده شد، در نزدیکی فرودگاه شهر در مساحتی 309 هکتار جایگیر شده است. خودم قلوف میگوید منطقه با راه آهن نزدیک بوده، مکان جذابه برای سرمایه گذاری است. تصمیم بنیاد کارخانه تولید اکومولاتور در کولوب همچنان از آنجاست که در این منطقه کانهای بزرگی نمک، یک اشیای خام ضروری برای استحصال اکومولاتورها موجود است. هرچند مقامات میگویند بسیاری از قسمت‌های اکومولاتور از جاهای دیگر باید دسترس شود و برای انتقال مال‌ها نیز راه آهن وجود دارد که برای بارکشانی ارزان و قلای است. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که موافق نقشه تهیه شده برای بنیاد این کارخانه اکومولاتور 40 میلیون دلار ضرور است. موافق پیشبینی مسئولان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در دوام 12 سال آینده سرمایه گذار می تواند مبلغ های خود را جبران کند و بعد از آن سود بگیرد. عین زمان تاجیکستان اکومولاتورها را از خارج خریداری و وارد میکند. در دو سال 2017 و 18 کشور از خارج به بیش از 16 میلیون دلار اکومولاتور خریده است. بنابر لایحه پیش بینی شده کارخانه باید تا 400 نفر را با جای کار تامین کند و در یک سال 200 هزار دانه اکومولاتور استحصال نماید. مقامات در حال به اندیشه ساختمان کارخانه صنعتی در کولوب افتادند که رشد اقتصادی این منطقه نظر به دیگر گوشه های کشور کندتر و میزان بیکاری و فقر خیلی بالاست. موافق آمار عین زمان از 116 هزار اهالی قابل کار در شهر کولوب 36 هزار نفر و یا 31% کارگران جای کار ندارند. سطح مزد معاش نیز در این منطقه 915 سومانی و نسبت به منطقه های دیگر 20% کمتر است.
ضمناً این برای بار اول نیست که در کلاب طرح ساختمان کارخانه اکومولاتور مطرح می شود. در پایان سالهای 80 عصر گذشته طرح ساختمان چنین یک کارخانه تهیه شده بود، قرار بود در موضع مامیرک با توانایی استحصال بیش از 3 میلیون دانه اکومولاتور در سال بنیاد شود. اما یک زمره از فرهنگیان، استادان دانشگاه و اعضای محفل آن زمان فعال آشکارا ادعا کردند که چنین کارخانه محیط اطراف را آلوده و زهرآگین می‌سازد و دست به اعتراض زدند. مهندس طاهرخان غازیف یکی از مسئولان این طرح بود. در خاطراتی خودش می‌نویسد آنهایی که ضد بنیاد این کارخانه گردی همایی کردند در اصل از صنعت چیزی نمی‌دانستند و این اعتراض آنها باعث شد که مسکو از سرمایه‌گذاری ساختمان آن دست بکشد. عبدالرزاق خوجم‌خلوف میگوید طرح کارخانه نو از صفر شروع شده است و با طرح پیشین هیچ رابطه ندارد. مکان بنیادش هم نه موضع مامیرک بلکه منطقه آزادی اقتصادی کولاب انتخاب شده است. وی گفت:
"تو را پاشو دیده بودن اخیر در همون اونجا در یک مجمعه میشید و دورده اونجا در هم خونه میشید و هم برای کارگرها و هم یک میدونچه یک مجمعه میشید هم کارخانه اقتصادی هم خونه استقامتی و دیگه چیه اساسی میکنم نشد و مردم دیگه اصلا فهمیدن روزی همه جدا نبرورن و دیدن که چیزا نبرورن.
شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه میدهیم. حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند که وبسایت باز کنند. صرف نظر از محدودیت ها در دسترسی به اینترنت، کارشناسان این اقدام را مهم ارزیابی میکنند. ادامه موضوع در گزارشی همکارم زرنگیزی نوروز شاه.
هفته گذشته مجلس نمایندگان به یک قطار قانون ها تغییرات وارد کرد که در این میان قانون درباره مقامات حکومتی دولتی نیز بود. بر اساس این تغییرات رهبران همه ناحیه ها، شهرها و ولایت ها باید در اینترنت وبسایت خود را داشته باشند. وسیله مهمی که اکثریت نهادهای دولتی ندارند. با گفته وکیل تاجیک عارف حکیموف، اصلاح سند با هدف تامین رعایت حقوق انسان صورت گرفته است. او در پاسخ کوتاه به رادیو آزادی گفت:
محلی را میکردین حقوق آزادی خوی محلی مقامات محلی بلند میکنند. مقصد همین بود.
محمدی عبدالله رئیس بنیاد جمعیتی تشبوس شهروندی سیاست اینترنت میگوید قبول این قانون خبری خوش است، به شرطی که آن را اجرا کنند. با گفته او اگر این کارها درست اجرا شوند پس قدمی مهمی برای ساختن حکومت الکترونی میشود، چون مقامات دولتی اطلاع درباره فعالیت خود را بدون درخواست به شخصان علاقمند پیشنهاد میکنند. قرار درباره کنسپسیای تشکل حکومت الکترونی هنوز سال 2011 صادر شده است. کنسپسیای ارائه اطلاعات و خدمت رسانی ها به شهروندان، دایره های تجارتی، شاخه های حکومت و در مجموع آسان کردن همکاری میان دولت و مردم را با استفاده از اینترنت پیش بینی کرده است. کنسپسیا باید در سه مرحله در مدت 8 سال و سال 2012 تا 2020 اجرا می شد. گامی اول ایجاد شبکه یگانه بود که همه وزارت و اداره ها را متحد می کرد. بعدن مقامات دولتی موظف بودند که تبادل الکترونی سند ها را براه مانند. ولی تجربه نشان داد که این هدف ها تاکنون تطبیق نشدند. در ردبندی سازمان ملل در برابر حکومت الکترونی در سال 2018 تاجیکستان مقام 131 را دارد. هرچند کشور سالهای اخیر موقع خود را 8 زینه بالاتر کرده است، ولی از کشورهای همسایه خیلی عقب مانده است. قرغیزستان در این ردبندی مقام 91، قزاقستان 39 و ازبکستان 81 را دارند. رئیس سازمان جمعیتی خوما شهلو اکبر و میگوید کلایه حکومت الکترونی باید ادامه پیدا کند، زیرا یکی از وسیله های موثرترین مبارزه با فساد است. با وجود این، به گفته او در این راه بعضی محدودیت ها وجود دارند.
سبب اساسی که نادرست رفتار میکند این روز خدمات علاقه با بستن اینترنت و محدود کردن دسترسی به اینترنت پیش از همه مشکل پیش میآید برای تطبیق استراتژی ملی روش برای سال 2020 و اساس این استراتژی پیش از همه تکیه می شود به خدمات رسانی الکترونی، یعنی یکی از مسئله‌های استراتژیک برای دولت رشد حکومت الکترونی است و دیگر اینکه اقتصادی ترق.
موافق معلومات خدمات علاقه از شماری عمومی 6.2 میلیون مشتری علاقه موبیلی 2.5 میلیون نفر از اینترنت از جمله اینترنت موبیلی استفاده میبرند. بر اساس رده بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ینوری سال 2019 تاجیکستان با اینترنت دارای سرعت پس در مقام آخرین 137 قرار داشت. برای مقایسه در این رده بندی قزاقستان مقام 85 و ازبکستان 129 را صاحب شدند. هستند. محمدی عبادالله تاکید میکند که مشکلات اینترنت نباید بهونه برای تشکل حکومت الکترونی گردد. در مجموع اجرای سست قرار و قانون ها درباره تشکیل حکومت الکترونی را میل کمی برخی از این منصبداران میدانند، چون در صورت ارتباط الکترونی با مردم ضرورت مراجعت به منصبدار کم میشود. بنابراین درآمدی آنها را از حساب رشوه و فساد هم کم میکند، ضرورتی که به اعتراف حکومت در بسیاری از سطح ها مشاهده میشود.
حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند وبسایت باز کنند. زرنگز نوروز شاه گزارش میداد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجیب و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
ورزان را چی ورزی شگر عشق ورزی